بینی.
ببین شما مسئله اینه، شما داری یه جنس بنجل به مخاطب میفروشی، مثل اینکه شما بری از بقالی مثلا بگی من کیک فلان میخوام توش مثلا کرمه مثلا فلان باشه یا میوه یا کرم خورده.
درسته.
در حالی که اگه شما داری یه پکیج سریال تاریخی میفروشی، وظیفه داری که اینا رو برای مخاطب روایت کنی، بگی که شاه اصلا آدم مذهبی نبود. شاه علت این که شاه ضعیف بود این که خودش وابسته به یکی از این جریانا بود، یواشکی مذهبی هم وجود نداشت. مادر شاه وابسته به وهاییت بود که اینجوری دربار رو به هم ریخت. شما اصلا روایتی از این توی چیز نداری،
اصلا هیچ اشاره‌ای
نیست. مادر شاه آدم مذهبیه، حرفاش مذهبیه، عباراتاش هم عبارتای مذهبیه
که مدام صیغه این اون میشه.
آره که مدام هم با این اون ارتباط سعی می‌کنه ارتباطات چم شرعی اسلامی باشه. در که این همه خب الان خود بهایی ها میگن مادر شاه بهایی، خب خودشون وقتی قبول دارن ما چرا روایت نکنیم؟
خیلی خب ممنونم آرش. ما تا اینجا صحبت رسیدیم به اینکه اولا برخی از سرحلقه های تاریخی خیلی قطعی که در اون دوران، در دوران ناصرالدین شاه وجود داشته در جامعه و در سپهر سیاست ایران، مخفول واقع شده و به همون فراموشخانه هایی که در اون موقع وجود داشته انگار تعلق پیدا کرده و فراموش شده و به ازاش بعضی از پیرنگ هایی که یا دروغه یا سسته خیلی پررنگ شده. چه در این باره که ادامه صحبت های محمد رضا مروی و مهدی رفیق دوسته، چه در ادامه صحبت های بخش قبلی خودت، اگه نکته داری بفرمایید.
بله حتما، فقط میخوام این صحبت رو با یه در حد یکی دو دقیقه مقدمه رو ذکر بکنم که شاید جالب هم باشه شینش، در باره اینکه چرا تاریخ انقدر مهمه و چرا ژانر تاریخی انقدر در سینما و در صنعت سریال سازی جهان خصوصا در غرب انقدر مورد توجه. خب اهمیتش به خود اهمیت تاریخ برمیگرده. 25 سال پیش، یعنی 25-6 سال قبل، این سال 75 من کلاس اول راهنمایی بودم که در واقع میشه ششم الان، یک دبیر تاریخ داشتیم، فرد بسیار هم با شخصیت و با سواد.
مدرسه خاصی میرفتی؟
نه مدرسه معمولی بودش. حالا الان اصلا معلم اسمش یادم نیست، معلم خوب و بسیار باسواد و مؤمنی بود.
انشاءالله سلامت باشه.
بله ان شاءالله که در قید حیات باشن و سالم و سلامت باشن. یه حرفی زد که از همون موقع تو ذهن من بودش، این معلمایی بودش که حالا علاوه بر متن کتاب صحبت‌های فرادرسی هم زیاد می‌کرد، سعی می‌کرد ماجرا تعریف کنه، داستان بگه
که ملموس بشه تاریخ.
بله. یه بار تو خلال صحبتش گفتش که یادتون باشه من از الان دارم میگم که 25 سال آینده این اتفاقا برای شما خواهد افتاد، وضعیت مثلا جهان اینطوری میشه، وضعیت اقتصاد کشورمون اینگونه میشه و جنگ‌ها اتفاق میفته. الان دقیقاً صحبتایی که اون دبیر تاریخ ما 25 سال پیش درباره الان پیش می کرد، همشون برام در عین شگفتی داره مثلا اتفاق میفته. حالا مثلا مسئله اقتصادی که الان باش دست به گریبان هستیم، یا جنگ هایی که اتفاق افتاد این چند سال اخیر، بیشتر حول اینا سو پیش بینی کرد که مثلا 25 سال دیگه این اتفاقا میفته. از الان خودتون آماده کنید. و میخوام بگم که آدمایی که تاریخ میخونن و به منابع اصیل و حقیقی و درست تاریخی وصل میشن، اتفاقا فقط گذشته رو نمیخونن، دارن حال رو میشناسن و آینده رو میبینن.
دقیق‌تر ارجاعت به سریال جیران در این مورد چیه که این مقدمه رو گفتیم؟
حالا اینو میخوام بگم که به این برسیم که همونطوری که تاریخ میتونه تاریخ حقیقی و درست شامل فکت، در واقع محتویات
گزارهای
قطعی و درست میتونه ما آینده ما رو بسازه، برعکسش تاریخ جعل شده و تاریخ تعریف شده
میتونه آیندهمون رو تخریب کنه،
میتونه تخریب بکنه. ولی به همین دلیل هم هستش که توی چند سال اخیر بعضی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای و بین‌المللی خیلی رفتن سمت اینکه برای ما ایرانی‌ها تاریخ رو به اون شکلی که منافع خودشون مطابقت داره شکل بدن. سریال جیران هم دقیقاً در همین جهته و از این نظر که گفتین، حالا صحبت کردین که این مسئله که تو متن سریال وارد شده و اینا عمدیه، در واقع عمدی و جعلیه و تحریف شده است و داره تاریخی رو برای ما میسازه که اولندش خیلی با اون چیزی که اتفاق افتاده در گذشته واقعی تطبیق نداشته و واقعیت نداره، و دوم این که میخواد در واقع حالا خواسته یا ناخواسته آینده ما رو مخدوش، آینده ما رو ببره که مخدوش شده است. اولین نشانه خب این جعلی بودن تاریخ، شکل و شمایل آدمایی که داریم تو سریال میبینیم که اصلا هیچ شباهتی به آدم‌ها تو اون زمانه ندارن، یعنی اصلا اون چیزی که در سریال جیران از عصر ناصری و دوره قاجار داریم میبینیم با اون تصاویری که
منظورت طراحی صحنه و دکوره،
طراحی صحنه و دکورش اتفاقا خیلی بد نیست، بیشتر اون
چون اصلا داره از اماکن و فضاهای آماده و کاخ گلستان امثال هم استفاده میکنه.
بله بیشتر من اون مثلا گیری میکش شخصیت‌ها شده، مثلا زنانی که ما توی دربار و توی کاخ شاه‌های دوره قاجار می‌بینیم اصلا شکل و شمایلشون کاملا متفاوت و
منظورت آرایش و گیریمه.
آره دیگه اصلا
چهره پردازی.
بله یعنی ما الان مجموعه عکسایی که دوره قاجار باقی مونده رو می‌بینیم اصلا با اون تصویری که الان داریم از آدمای اون که داره ارجاع میده دوره قاجار می‌بینیم اصلا هیچ شباهتی به هم نداره.
نکته‌ای که هست اینه که این رانت و این امکان ویژه در اختیار آقای حسن فتحی بوده و مجموعه ایشون که از اماکن تاریخی که ما میدونیم همین الان ماها و دوستان دیگری اگر بخوان سریال و فیلم بسازن به این راحتی بهشون مجوز بهره برداری و استفاده و اجاره داده نخواهد شد با هیچ قیمتی، چون باعث تخریب آثار باستانی و میراث فرهنگی میشه، بدون هیچ گونه محدودیتی از هر آنچه که خواسته و هر فضا و مکانی که اراده کرده تونسته بهره‌مند بشه. اما از نظر چهره پردازی و از نظر آرایش و پیرایش شخصیت‌های مرد و زن، یعنی فقط زن‌ها نیستن اتفاقا در مورد مردها هم هست و صحبت خواهیم کرد، مخصوصا یکی مثل این آقازاده سینمایی امیرحسین فتحی، ما می‌بینیم که به قول تو قابل باور نیست و انگار ربط داره به دهه 90 به بعد هجری شمسی، نه به صده گذشته. خب در این بخش صحبت دیدیم که دغدغه مطرح شد تمدن و فرهنگ ایرانی پیشینه چند هزار ساله داره و صرف روایتش هم جذاب خواهد بود، هم آموزنده. اما برخلاف خیلی از کشورها که در صنعت فیلمسازی تمدن سازی میکنن به دروغ، جعل تاریخ میکنن برای قهرمان و پیروز و جذاب و درست بودن خودشون و نشون دادن یک تصویر ساختگی به مخاطب، ما متاسفانه انگار داریم رنج میبریم از معضل خودتحقیری در مجموعه ها و سریال هامون از جمله جیران. یه رفت و برگشت داشته باشیم و با دوستان در بخش سوم صحبت ها در خدمتتون خواهیم بود.
شبکه نقد.
خواسته دارم که اگر اجابت کنی تا همیشه پشت شاهزادتم.
ولی عهدی رو برای پسر من میخوای، کفالتشو برای
سالها منتظر همچین روزی بودم. ازم نخواه حالا که روزش رسیده قدرتمو با کسی تقسیم کنم.
گستاخ شده این زن، عاشق هوش و فراست این سوگلی نباشیم، واله و شیدای این یار دلسوز شوخ چشم نباشیم.
جیران عاشقانه ای از حسن فتحی.
دوست دارم بدونم افتخار این همصحبتی دوستانه به چه دلیل نصیبم شده.
پرده عجیبیه.
میارزه سلمان این که به خاطر عشق جیران به همه پشت کنم.
احسنت احسنت احسنت.
نمیدونم آخر این شطرنج نوریا و کوخساریا چی میشه.
به سهم بیشتری میخوام از این اتفاق.
جیران عاشقانه ای از حسن فتحی.
شبکه نقد.
دیدیم و شنیدیم بخشی از سریال جیران و هین تماشا و شنیدن این بخش ما اینجا بحثی رو با هم دیگه داشتیم با دوستان و یک سوء تفاهم مشخص شد که لازم دونستم اشاره کنم و گریزی هم بهش بزنیم. اونم این بود که ناصرالدین شاه به نظر ما از نظر تاریخی خب مسلمان بوده. شخصیت های داشتیم بین شاهانمون که مثل محمد رضا پهلوی به اون معنا شیعه و مسلمان واقعی محسوب نمیشه، یعنی مکررن افعالی ازش سر زده که طبق تعالیم اسلامی و احادیث متواتر خب کسی که یکی از اون فعالیت‌ها رو به صورت مستمر و رویه انجام بده از زمره اسلام خارجه، چه رسد به این که همش انجام بده. ولی ناصرالدین شاه، بحثی که مهدی رفیق دوست داشتیم، به نظر حالا مهدی اینطور اومده، ولی خب نظر ما این نیست که ناصرالدین شاه مسلمان نبوده، گرچه خطاهایی داشته طبیعتاً، اشتباهاتی داشته و بعضاً خیلی بزرگ از جمله قتل امیر کبیر، اما اونچه که هست اینه که مبارزه با بابیت و وهاییت که اتفاقاً به کمک و فرماندهی امیر کبیر به انجام رسید، اگر ناصرالدین شاه نبود و اگر ناصرالدین شاه موافقت نمی کرد و ارادش پشت این ماجرا نمی موند، طبیعتاً رخ نمی داد و محقق نمی شد و اون خصومت و عداوت هم از جانب بابیت و بهائیت تا همین الان ادامه پیدا نمی‌کرد. محمد رضا، در این باره اگر نکته داری بگو و بعد ما بقیه مباحث باقی مونده رو مطرح کن.
ما اگه بخوایم به صورت خلاصه به موضوع اشاره کنیم، نگاه کنیم فیلم تو دوره‌ایه که ناصرالدین شاه دستور قتل امیر کبیر رو داده و در افسردگی بعد از اینه و حالا درمان این افسردگی زنبارگیه. این یه خطی این سریاله
و شور بخمر
و شور بخمر. حالا ما به این موضوع فکر کنیم که اگر یه آدم خیلی مهمی رو توی یه سپهر سیاسی از یه کشوری گرفته باشن، حاکم اون کشور چه کار میکنه؟ میگه ما انتقام میگیریم. خب کوتاه نمیاییم، انتقام میگیریم. پس مسئله خیلی مهمه که ما حتی اگر یه نفر یکی از عزیزانمون رو کشته باشه، میگنیم قاتلش رو پیدا میکنیم و با او برخورد میکنیم. اینجا ما یه جریانی رو داریم که تو این ترور نقش داشته و از یه حاکم به اصطلاح حاکم دینی، مثلا از یه حکومت دینی ضربه خورده، سالها بعد دوباره همون جریان سعی کرده خودش رو تو عالی ترین جاها بیاد، به صورت رسمی یه نخست وزیری 14 ساله داشته و نخست وزیر ترور شده داشته تو عصر پهلوی با وقوع انقلاب اسلامی. آقای هویدا، آقای حجی، ما خب چون هممون تقریبا تاریخ راهنمای دبیرستان رو خوندیم، پس اگه درسامون رو خوندیم باید بلد باشیم.
همین الان وارد خیابون انقلاب و اطراف دانشگاه ترور
خب میشید، همون دیگه میشه کوتاهی ما. و حالا بعد از اون ترسی که از دوره قاجار هست، آقای حجیر وقتی که میاد ایشون ترور میشه، چون جامعه داره پس میزنه اینو. یعنی یک جریان فاسد تحریفی هست که توی دو مقطع زمانی به کانونهای قدرت ایران نزدیک شده. یک در حد مادر شاه و جریان خزنده بهائیت در درون سلطنت قاجار.
یعنی مادر ناصرالدین شاه رو هم بهائی میدونیم،
جزو مؤثرین و عاملین،
جزو نفوذیه بهائی بودن و منافع بهائیت رو تامین
میکرده. چون ما تو مثلا دوره درباره ماسون ها هم اینو داریم که تو عصر همون دوره اول موج اول میگفتن که بعضی هستن اندیشه عضو لوژای ماسونی نیستن ولی اندیشه ماسون ها رو دنبال میکنن، عضو رسمی فراموش خانه ها نیستن ولی همون آرا و اندیشه ها رو نمایندگی میکنن، کاندیدای منشوری هستن.
که اتفاقا این مهمتره،
منشوری ها خیلی مهمتر از عضو های تشکیلاتی هستن.
عضو تشکیلاتی ممکنه که یه عضو تشکیلاتی بزرگ باشه.
یکی از کارهاش عضو منشوری ساختن سینما، یکی از کارهاش اینه که یه اندیشه رو تسری بده بدون اینکه کسی عضو لوژی باشه، عضو محفلی باشه، عضو جایی باشه.
از دالها و نشانه های این ادعا در سریال جیران پس یکی حذف این دوتا حلقه و موندن فقط یک سرحلقه از واقعیت تاریخی اون زمانه، یعنی بابیتی وجود نداره، بهائیتی وجود نداره، لوژهای فراماسونی وجود نداره و
قاتل مشخص نیست اینجا. و اراده انتقامی وجود نداره. این اراده انتقام قاتل حالا هر کسی، اون کسی که رگو میزنه که فقط مجریه، یه فرایندی طی میشه، مثل یه فساد اقتصادی که انجام میشه، یه مجموعه آدم درونش دخیلن. خب
ما نباید فقط
آره
آخر رو
آره اون کسی که رگو زد که خیلی اهمیتی نداره، خود واکنش نسبت به ماجرا خیلی مهمه. و اینکه طرف داره میگه ما پس میگیریم، اولا که کتمان میکنیم که نقش داشتیم، بعدم اینکه همه رو پس میگیریم. و ما این دعوای خیلی مهمو دعوای دو تا همسر قبلی، همسر شاه قبلی نشون میدیم که دعوای سر پادشاهی پسراشون بوده، عباس میرزا یا ناصرالدین میرزا مثلا. خب یعنی دعوا رو خال زنکی یا دای زنکی میکنیم، یعنی خانوادگی میکنیم مثل خیلی جاهای دیگه، و از یه ساختار قدرت خارج
می... دای مردکی
حالا دای مردکی از اون فضا خارجش میشه، چون آخه واقعا مردهای این مدلی رو هم ما داریم که موضوعات کلان رو فروکاهش میدن، جریانات رو فروکاهش میدن. ما اینکه همین این الان شما نگاه کنید، بزرگترین مطال الان چقدر از بازیگرها تو سالهای اخیر بودن که بهایی بودن و از ایران رفتن و اعلام بهاییت کردن، ما اینو کتمان میکنیم. یه بخشی از این بدنه، شما وقتی که موسیقی سنتی ایرانی رو دنبال میکنی، یه سری از اساتیدش بهایی هست. هنر ایران رو که دنبال میکنیم، یه سری از بزرگانش بهایی هن.
خب این
حالا میخوام اسم دقیق بخوایم بیاریم، آقای رفیق دوست بیشتر چون پژوهش مصداقی رو نفراتشون هم کردن که حالا ممکنه خب جریان برنامه رو هم یه دفعه من این مطلب رو بگم. خب پس این داره از انگار که وی او دی عرصه‌ای شده که بعضیا بیان اعلام موجودیت بکنن، ما هستیم در حد نخست وزیر میکشیم ولی هستیم. خب آقای فتی آدمیه که اومده قوی ترین روایت از تفاوت بین یهودیت و صهیونیسم رو گفته، پیروان حقیقی موسی علیه السلام با صهیونیسم رو تو مدارس سفت درجه برای ما به زیبایی گفته.
پس میتونه،
پس میتونه
و... ولی در جریان نمیخواد،
تو جریان در جیران... نمیخواد، یا انگار مدیر پروژه جیران کسای دیگه، یعنی کسایی که همزمان سه تا پروژه درباره ناصرالدین
در جیران. ما به جای اینکه احساس کنیم یک تیم تحقیق پژوهشی خیلی قوی مثل مجموعه قبلی آقای حسن فتحی در حال انجام وظیفه است، گویی برخی از نخها و پیرنگها داره از برخی از سفارتخونه ها میاد، سفارتخونه هایی که خب خیلی روی بابیت و بهاییت حساس هستن و همیشه از عدم رعایت حقوق بهاییت در ایران مینالن و در داخل کشور و در خارج از کشور به ازاش ما رو مدام آزار و اذیت میدن، تحریم میکنن.
از اونورم رجز میخونن که ما توی بالاترین روز کانون های قدرت شما امروز هستیم.
همین امروز هم هستیم. ممنونم مهدی. الان محمد رضا نکاتی که گفت در مورد این بود که همون سه تا سرحلقه، یعنی از لوژهای ماسونی گرفته تا بابیت و بهاییت و اون سرحلقه سوم که فقط و فقط همین در سریال جیران دیده میشه و اون ناصرالدین شاه و اندرونیش و خال زنک بازیش و اون مباحث تقلیل یافته هست، باعث میشه که ما سریال جیران و مصداق بارز تحریف تاریخ بدونیم. در ادامه نکاتی که محمد رضا گفت و مصادیقی که بهش اشاره کرد و نکرد، شما اگر مصادیق جذاب و شنیدنی داری بگو، به خاطر اینکه اینا کمک میکنه به همزادپنداری مخاطب با ما و فهم مشترک ایجاد شدن که بسیار هم لازمه و دغدغه ما از این همین برنامه جز این نیست.
ببینید من وقتی که آقای فتحی رو اسمشون میشنم یاد پهلوانان نمیمیرن میافتم.
آفرین.
یه سریال بسیار استراتژیک درباره یه دوره تاریخی با یه دید قوی
و شخصیت پردازی خیلی قوی،
بسیار عالی. و این حیفه، ببین ما نیروهای قویمون رو اینجوری داریم از دست میدیم. یه تیم سفارش دهنده ای که نمیدونیم کیه، میخوام ندونیم کیه، حالا فعلا نمیدونیم.
حدس میتونیم بزنیم ولی خب به صورت مفخن نمیدونیم. مثلا
ریشه‌یابی بشه، شاید توی برنامه دیگه فرصت کردیم و باز کردیم.
حتما
میاد حسن فتحی رو که یه عنصر بسیار هنرمنده توی تاریخ اینجوری گروگان میگیره. آقای فتحی توی پهلوانان نمیمیرن توی شب دهم نشون داده که دقیقاً عناصر درست روایت و ژانر تاریخی رو میشناسه
و قهرمان سازی سالم رو هم میشناسه.
بله، هم لباس، هم گویش، هم یعنی ببین
اینا خرد فرهنگ ها هم تو رعایت میشه.
چه رسد به فرهنگ ها. شما وقتی که میخوای بیننده رو وارد ژانر تاریخی کنی، اولین کاری که میکنی جهان اون دوره رو چند دقیقه طرف تو اون جهان میبری که داری تو جهان سیر میکنی. خب این شما تو این جهان که وارد شما وقتی خانم ایزدیار رو میبینید حس میکنید ما رفتیم به دوره ناصری؟
نه،
نه ادبیاتش، نه نوع گویشش،
ادا اطفاره فمینیستیش
و اصلا زنای اون دوره هم لباس پوشیدنشون هم ادبی. خب ما اصلا وارد تاریخ نشدیم.
مهدی ما احساس میکنیم که با فردی طرفیم، اسمش هست جیران، فامیلش هست تجریشی، محل زندگیش همین میدون تجریش خودمون منطقه یک زندگی میکنه و دغدغه‌هاش از جنس دغدغه‌های بعضی از این دانشجوهای دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر شهر تهران الانه و دنبال دغدغه‌های فمینیستی و شبه فمینیستی،
آرتمیسی، هویت آرتمیسی.
آره هویت آرتمیسی.
ببین وقتی که ما میتونیم یه تاریخی رو خیلی جذاب روایت کنیم،
بعد مثلا حرفت اینه که این شخصیت پردازی مضحک و ناباورانه جیران در مجموعه قبلی آی فتحی اصلا وجود نداره.
نبوده. آی فتحی یکی از اساتید تاریخ ساز، تاریخی سازیه و ما یه سرمایه‌مون اینجوری داریم
ما که هدر نمیدیم خودش. نه ما که یعنی خودشو ندونسته.
یعنی داره هدر میره. یه جریانی کسیش که پول و قدرت داره
و رهزنی میکنه.
ببینید ما این سریال میتونستیم به جای مثلا یه بخشی از تاریخ تو مدارس در واقع تدریس بشه، بچه‌ها ببینن، ولی انقدر روایت واقعا اختشاش داره، انقدر اشکالات داره و انقدر به نکات درست.
حالا اینا رو به صورت جزئی‌تر و مستقیم‌تر میشه بپردازی، چون که ما یک بخش دیگه تقریبا از صحبتامون بیشتر بله. باقی نمونده.
بله ببینید مسئله اصلی توی اون دوره، ببینید مثلا یکی از مثلا من با آقای فهیم صحبت میکردم، ایشون گفتن که لباس ایراد نداره. ببینید میرزا رضای کرمانی که ناصرالدین شاه میکشه با لباس زنده و پوشیه میاد، یعنی مثلا لباس اون موقع پوشیه رو برمیداره شاهو میکشه، یعنی شاه نمیدونسته این مرد، یعنی یه مردی قایم شده زیر این لباس. پس ببینید
در همون حرم حضرت بله بله عبدالعظیم
شاه رفته بوده به در واقع حالا
شهر ری،
بله شهر ری، و میرزا رضا لباس زن پوشیده بوده. ببینید شما از همینجا که وارد میشید ما داریم اینا توی ژانر تاریخی از جزئیاته که ما رو به کلیات بزرگ میرسونه.
خب برای همین دارم میگم اشاره کنم.
شما مثلا ببینید تو صحنه جامعه وقتی که وارد میشید اون زمان ما تو اون دوره بحث در واقع آرمان و شکل‌گیری کانونای قدرت مثلا بهاییت رو داریم.
خب
بهاییت ورود میکنه به فرهنگ، مثلا الان شما وقتی که تو سایت های بهایی ورود کنید خودشون با افتخار میگن موسیقی سنتی ما ایران مال ماست و اشاره میکنن به میرزا عبدالله و میرزا عبدالله یک کسیه که اولین کسیه که ردیف های موسیقی ایران رو ضبط کرده و اونا رو مکتوب کرده و شاگردش درویش خان که جمهوری اسلامی حالا از درویش خان خیلی تقدیر میکنه، ولی بهایت خودشون رسما میگن که اینا و هستن.
ما مرزم که انیمیشنش رو پویانموش
بله یه انیمیشنی ساخته شد چند سال پیش از درویش خان در تایید در
بهرام عظیمی.
بله
آره ببینید این اینا خزنده دارن وارد جریانهای قدرت.
دیگه چه اسامی هست که به اون اسامی میبالن؟
اون دوتا شاخه موسیقی،
دوتا شاخه مهمشون از میرزا عبدالله شروع میشه و درویش خان، بعد میره توی شاخه‌ای که حالا بعدها میرسه به ابوالحسن سوا و کسایی که تو رادیو بودن و یه شاخه دیگه ای که میرسه به استاد خانم قمر، اسمشون رو الان فراموش کردم، یه یهودیه که استاد خانم قمر ملوک وزیریه، که قمر ملوک وزیری در واقع جریان اصلی موسیقی دوران پهلویه و از قاجار اومده و قاجار بزرگش کرده چون تو محافل قاجار هم میخونده و یه بهایی خیلی رسمی، گرچه مادر بزرگش روزخان حضرت عبدالله بوده ولی ایشون به بهایت پیوسته و رسما هم بعدن اعلام میکنن. خیلی چیز پیچیده هم نیست. خب ببینید اینا جزئیات خیلی زیبایی از تاریخ که ما اینا رو گذاشتیم کنار. حرمسرای شاهره، خب حرمسرای شاه واقعا یه مسئله ایه که اشکال نداره،
یه چیدیشه نخنما شده است.
روایت کنیم بعد حرمسرای شاه هم بخواد درست روایت نمی کنیم. تو مثلا ببینید سه تا جریان تو حرمسرای شاه هستن.
خب
یه جریان نفوذی سفارتای خارجیه که همین میرزا آقاخان نوری بعدها یه کتاب اخیراً چاپ شده به عنوان اولین جاسوس دو جانبه یا مهمترین جاسوس دو جانبه در دوره ناصری، یکیش همین میرزا آقاخان نوریه. ایشون از دو تا سفارت داره توی ایران جاسوسی میکنه، یعنی اطلاعات میبره هم به هر دو و بعدها انگلیس و روس با هم سر این دعواشون میشه، میگن بالاخره این جاسوس ما بود یا جاسوس شما بود. ببینید این یه جریان مهم سیاسی داخله که ایشون توی اون فضای داخلی حرمسرای شاه خب موثره. بعد جریان بهایت اونجا وجود داره و جریان لوژی تو همون حرمسرا وجود داره که ارتباطات در واقع همسران شاه و مادران شاه و مؤثرین اون فضا تو فضای کشور.
درسته.
اگه شما میخوای اینو روایت کنین که روایت درستی هم هست، چرا ما عقب موندگی داریم؟ یکی از مسائل مهم عقب موندگی ما فضای دوره قاجاره و پهلوی و اینا ریشه‌اش از اینجا شروع شده. اگه میخوای شما بگی که آقا چرا ما، خب اینا نمیخواد، اینا ببینید مسئله اینه، وقتی یه جریان شکل میگیره جریان همه چیز رو فدای خودش میدونه.
درسته.
فدای اون منفعت در واقع محفلی میدونه.
ممنونم. خب آرش، ما تا اینجا بحث رسیدیم به برخی از سرحلقا و جریانهای اصلی که در دوران ناصرالدین شاه وجود داشته اما در سریال به نحو محسوسی غائب هست و به نظرم وقتشه که وارد بعضی از معضلات سینمایی جیران هم بشیم، به خاطر اینکه به نظرم تنها مشکل جیران فیلمنامه تحریف شده و تاریخ غیر قابل اتکاش نیست، بلکه ما از وجوه سینمایی و فرمی و هنری جیران هم به نظرم متاسفانه با یک عقبگرد جدی و یک واترقیدن محسوس و ناراحت کننده توسط آقای فتحی مواجهیم. یعنی میبینیم که از قسمت اول کاملا این هویدا و مشهوده که ما با مجموعه مواجهیم که فیلمنامه‌اش مبتنی بر درخشش کذایی و تصنعی آقازاده آقای فتحی، امیرحسین فتحی نوشته شده. اینو من همون ابتدا هم توییت کردم پارسال و اتفاقا آقای امیرحسین فتحی هم واکنشی نشون داد و نکاتی اومد در دایرکت بنده نوشت که طبیعتاً الان ذکر نخواهم کرد، اما اون چه که هست اینه که هر چی سریال جلوتر رفت دیگران و مخاطبین هم بیشتر به این نکته ایمان آوردن که واقعاً این شخصیت از یه طرف جعلی انگار، یعنی ساخته و پرداخته ذهن تحریف ساز نویسندگان از جمله آقای فتحی بوده که فردی از نوادگان کریم خان زند مثلا عاشق جیرانه، چون جیران شخصیت واقعی، جیران شخصیت ساختگی نیست که الان مهدی رفیق دوست که داشت اشاره میکرد به صحنه ترور ناصرالدین شاه. خب این در برخی از کتب تاریخی ذکر شده که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که ناصرالدین شاه ترور میشه خودشو میرسونه به قبر جیران و همونجا جان میده. این اتفاقا جز معدود مسائل واقعی که احتمالا در سریال هم در قسمت پایینش قاعدتا ببینیم، حالا من نمیدونم حدس میزنم، ولی اون چه که هست اینه که نقشی که امیرحسین فتحی داره به نظر این نقش کاملا جعلی و ساختگیه، چه از جهت این که آنچنان معشوقه‌ای داشته جیران و چه از این جهت که همین معشوقه مثلا از نوادگان کریم خان زنده و بعد پهلوان ایران هم میشه و بعد تبعید میشه و بعد میره گرجستان و بعد ازدواجی که میکنه و بعد میخواد برگرده ایران رو نجات بده و یعنی یک پیرنگ خیلی اصلی و یک سیناپس محوری و مهم سریال 100% ساختگی و جعلیه. این خیلی ستم بزرگیه و از این باب میخوام وارد نقد سینمایی تر جیران بشیم با هم. بفهمید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم بخش عمده بحثام درباره مسائل تاریخی و تحریفات و جعلیاتی بودش که شکل گرفت، اما به طور کلی به نظرم اصلا جیران به این حد نمیرسه که بتونه جریانسازی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری بکنه و فکر میکنم قد و قامتش و اندازش خیلی کمتر و کوچیکتره که اصلا بخواد مخاطب رو ببره وارد این وادی ها، هرچند که برحال هر اثر هنری روی ناخودآگاه و روی ذهنیت مخاطب تأثیراتی میذاره. اما جیران اولندش خب فیلمنامه بسیار ضعیفی داره و بسیار کشدار هست، آب بندی شده است. یعنی ما چند قسمت اول رو میبینیم، بعد مثلا از قسمت‌های شاید 15 16 به بعد 20 به بعد عملا ماجراها تکرار میشه، انگار یک دایره‌ای هستش که دائم داره دور خودش میچرخه، یک
چرخه باطل.
بله یه چرخه باطله. فهم کنم اصلا این سریال حتی برای 20 قسمت هم زیاد بوده داستانش.
نوع ببین نوع آب بستنی که اصطلاحا در جیران میبینیم بی نظیره، یعنی آب بستنش واقعا جوریه که من قبل برنامه شاید با 6-7 نفر از همکاران، منتقدان و پژوهشگران صحبت می‌کردم، نتونسته بودن تحمل کنن تماشا یا ادامه تماشای جیرانو. و یک واقعیت هم عرض کنم که به نظرم شاید ظاهرش ناخوشایند باشه، اما ریشه در معضلات و مشکلات جیران داره. اونم اینه که من خودم واقعیتش از اونجایی که تک تک محصولات VOD ها رو در همون روز حسب وظیفه حرفه‌ای که دارم و وظیفه منتقد بودنم هست تماشا میکنم، واقعا جیران شبیه یک نمایشنامه فوق‌العاده زرد و فوق‌العاده مبتذل از نظر بیکیفیت بودنه. به همین دلیل الان چند قسمته که چون دیگه همه آنچه که در میزانسنش هست و طراحی صحنه‌ش هست و محلای فیلم برداری و لوکیشن و گیریم‌ها و چهره پردازی هر آنچه که هست ما دیدیم دیگه، الان دیگه از این به بعد